الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. این سوره که سوره حمد نام داره و 10 اسم هم داره که اون بار 10 اسم اون هفته بهتون گفتم، این سوره 10 اسم داره و سوره هایی که در نمازهای واجب و مستحب خوندنش واجبه. هر نمازی که سوره حمد، غیر از نماز میت، هر نمازی که سوره حمد در اون خونده نشه اون نماز باطله. چرا این سوره این همه اهمیت داره؟ که حضرت رسول اکرم و دیگر ائمه همشون اهمیت و فضائل زیادی برای این سوره قائل شدن که عظیمترین سوره قرآنه. هیچ سوره‌ای در قرآن به عظمت این سوره نیست. به همین دلیله که در همه نمازا واجب اونو بخونیم. اون هفته اسامی و خواص و ایناشو بهتون گفتم، 10 اسم داره، اسماشو بهتون گفتم. یکی از عجایب این سوره اینه، تنها سوره‌ای در قرآن، تنها سوره‌ای است در قرآن که بنده با خدا حرف میزنه. در هیچ سوره بنده با خدا اینجور حرف نمیزنه. یه سوره کامل بنده بیاد با خدا حرف میزنه. بعضی هم میگن چهار قلم بنده است که داره با خدا حرف میزنه، اما نه، خداست که داره با ما حرف میزنه. خدا میفرماید قل، یعنی بگو. چی بگم؟ خدا داره میگه، میگه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد. هیچ سوره ای نیست که آدم با خدا حرف بزنه، بنده با خدا حرف بزنه. تنها سوره ای که بنده با خدا حرف میزنه همین سوره است. خیلی اهمیت داره این قضیه، بنده با خدا حرف میزنه. به همین دلیل هم هست که خواص زیادی برای این سوره قائل شدن، چون تمام قرآن خدا با بندش حرف میزنه، تو این سوره بنده با خداش حرف میزنه. خداوند به احترام این یه دونه سوره که بندش باش حرف میزنه فضائل زیادی رو برای این سوره قائل شده. اون هفته عرض کردم به همین دلیل هم هست که امیرالمومنین میفرماید که همه قرآن همین سوره حمده. چرا همه قرآن همین سوره حمده؟ به خاطر اینکه خداوند برای انسان چنون شأنی، برای بنده خودش چنون شأنی قائل شده که همه فضیلت‌های قرآن رو به این داده. نه تنها این سوره بر همه سوره ها فضیلت داره، بلکه 7 برابر کل قرآن این یه دونه سوره عظمت داره. یعنی کل قرآن رو 7 قرآن رو باید بذاری توی ترازو، این یه دونه سوره رو هم بذاری توی کفه، این برابره با همه اونا. چقدر عظمت این سوره داره. حالا منظورمون از ترازو، ترازوی معنویه ها، همین ترازویی که ما کیلویی میکشیم هممونم کم فروشی میکنیم، اون نیست. این یه دونه سوره به 7 برابر قرآن ارزش داره. خود عدد 7 هم که گفتم بهتون، چرا گفتن 7 برابر قرآن این سوره؟ یه سوره 7 برابر قرآن، حتی یاسین به پایین، حتی آیت الکرسی، آیت الکرسی با تمام عظمتش به این سوره نمیرسن. تا میتونی سوره هم تو زندگیتون زیاد بخونی، تو ماشین بیکار نشستی لبات هم تکون نخوره که مردم همه نگاه کنن. تو ماشین من دیدم بعضیا خیلی بده، این خلاصه چیز خوبی نداره. همینجور که نشستی تو دل بسم الله الرحمن الرحیم تو دلت بخون، خیلی لبای آدم، آخه یه زمانی بود مردم ذکر رو جلی میگفتن، یعنی بلند بلند میگفتن، اون مردم با ما فرق میکنن، اونا خالص بودن، اونا مؤمن بودن، اونا میزبون بودن، اونا. اما الان نه، من برای این که خودم رو به مردم نشون بدم یه تسبیح دستم میگیرم ذکر جلی میگم، ذکر خفی رو نمیگم در درون. بگذاریم، 4 بخش داره این سوره. بخش اولش توصیف صفات خداونده، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی از هیچ اسمی خداوند به اندازه این الرحمن الرحیم لذت نمیبره، به همین دلیلم تو بسم الله هستش. این بسم الله الرحمن الرحیم میگه یک کسی گناهکار بود، من تو کتاب قصص العلماء دیدم، علامه تنکابونی، که خیلی گناهکار بود، وقتی مرد به خواب یکی از علماء اومد دیدن حالش خوبه، اون عالم به این گفت تو که این کاره بودی چطور الان حالت خوبه تو این دنیا؟ گفتش که منو بخشیدن به یه بسم الله الرحمن الرحیم که پسرم گفت. میگه خداوند به ملائکه عذاب گفتش که این بنده رو عذاب نکنیم، پسرش منو رحمان و رحیم صدا زد، میخوام رحمان رو. به همین دلیلم شما گوسفند رو وقتی میخوای بکشی نباید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، باید بگی بسم الله. اگه بگی رحمان الرحیم دیگه اون چاقو رو نباید بذاری به گلوی گوسفند، فقط باید بگی بسم الله. خب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینو توصیفات خداونده، رب العالمین یعنی هیچکی و من جز اون نمیشناسم، رحمان الرحیم هیچکی هم مثل او به من رحم نخواهد کرد. خدایا تو رحیم و رحمانی، یکی از این رحیم ها عامه، یکیش خاص، نمیش فرصت نیست اونا رو بگم. 2 عبادت و پرستش و استعانت، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این بخش دومشه، این بخش دومشه. حالا میگم چرا 4 بخشه. بخش دوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا غیر تو من هیچ کسی رو نمیپرستم، به غیر تو هم از هیچ کی کمک نمیخوام. یادتون باشه نیازمند یه روزی شدید، به پول، به هر چیزی دیگه نیازمند شدید، اول سراغ خدا برید. خدا اون آدمه رو معرفی میکنه که میخواد دست تو رو بگیره. از همون اول نگو میرم مثلا چکم میخواد برگرده برم سراغ حسن آقا، حسن آقا از اون پول بگیرم، بگو خدایا چکم داره برمیگرده، آبرو دارم، تو خودت یکی رو سر راه من بذار. اهدنا الصراط المستقیم جزء همین ایاک نعبد و ایاک نستعین. همه این حرفا رو به خدا میزنیم که ما رو به راه راست هدایت کنه. هیچ چیزی بهتر از راه راست نیست که ما بریم، ما هم که هیچ کنوممون نمیریم الحمدلله. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، 100 سال به کج رفته کجایید کجایید. شمس تبریزی، همش کج رفتیم. میگه یکی از بزرگان که اسمشو نمیبرم میخواسته تاکسی سوار شه، این که میگم مال مثلا 50 سال پیشه. هی میگفته مستقیم مستقیم. یه نفر میاد بغل میگه حاج آقا یه عمر غیر مستقیم رفتی، حالا میخوای مستقیم بری؟ اون میگه انقدر گریه میکنه، انقدر گریه میکنه. میگه این تاکسی چی به اندازه همه دوران حوزه به من درس داد. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. این از بهترین، هیچی بهتر این نیست. بگو سرطانم رو خوب کن، به چه درد میخوره؟ آخرش میمیری که. بگو 100 میلیارد بده، چقدر پول دارا بودن هیچ کدوم سعادت من نشدن. بگو زن میخوام بچه‌مو، هیچ کدوم، فقط اهدنا الصراط المستقیم از همه بهتره. این چیزیه که همه بزرگان و عاقلا اینو خواستن. یکی از مبانی عقل درست راه رفتنه که ما میشکنون شاید اون عقل رو نداریم، ما جدا شاید اون عقل رو نداریم. بعد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینم خیلی خوبه. خدایا جزو کسانی که غضب میکنن کردی بهشون. دیشب با چند نفر از بچه‌ها صحبت میکردیم، میگفتیم این که بچت تو رو اذیتت میکنه، این خود این حالت خداوندیه به تو داره میده. اینقدر بچت اذیتت میکنه که غضبناک میشی. بعد ما باید دلمون برای خدا بسوزه، بگیم چقدر این بنده ها حرص جوش میدن خدا رو، چقدر خدا رو ما حرص میدیم، چقدر غضبناک میشه خداوند، چقدر خشمگین میشه از ما. بنده ایم ولی اذیت میکنیم خدا رو، بنده ایم اما خدا رو اذیت میکنیم. خدای قربونت برم، نمیدونم، هر کار خودت دوست داری دستمونو بگیر، وگرنه ما نمیریم راهو. دارم رو این منبر میگم خدایا من راه نمیرم، تو باید منو ببری. اهدنا الصراط المستقیم، تو باید ما رو راه ببری. خودمون نمیریم. هیچ جای قرآن بنده با خدا حرف نزده غیر از این سوره. یه سوره کامل 7 آیه داره. البته خیلی از بزرگان گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هم در تمام سور قرآن جزو اون سوره حساب میشه. حتی بعضی هم میگن قل هو الله احد که ما داریم حرف میزنیم، میگیم خدایا ما رو از شر شیطان، نه اونجا هم خدا داره به ما درس میده. مستدرک بهارالانوار علامه امینی در تفسیر خودش میگه که این سوره همون امیرالمومنینه. یکی از گرفتاری‌های ما اینه، گناهی که میکنیم، گناهی که میکنیم هممونا، این گناه منتقل میشه به 7 پشت بعد از ما. تو زنا کردی، چوبشو اون 7 پشت بعد از تو، کسی که به دنیا میاد چوبش اون میخوره. من خطا کردم، چوبش اون میخوره. من بدی کردم، چوبش اون میخوره. بعضی هم میگن این از عدل خدا به دوره، من گناه کردم، اون بیچاره چیکار کرده که چوبشو بخوره. علم ثابت کرده، علم محسوسات، علم تجربی، علوم تجربی، نه علوم انسانی که بگیم حالا به ماورا و طبیعه و اینا فکر میکنه، نه، علوم تجربی ثابت کردن که این حرف درسته. من اگه خطا کنم 7 پشت بعد از من تونشو باید پس بدن. چجوری؟ اینجوری. دیدی یه نفر قش میکنه، دکتر اول سوالی که از این میکنه میگه تو فامیلاتون کسی هم هست که قش کنه؟ پدرش اینجوریه؟ نه. مادرش اینجوریه؟ نه. بعد باباه مثلا پیره، میگه ما یه جدی داشتیم میگن اون قشم کرده، از همون اون اومده تا رسیده به این. یه نفر خسیسه، ما یه نفر رو بردیم چه روانشناس، گفتیم این از خسیسی داره نابود میشه، خودشو داره میکشه. اگه بگه دوز بیاد گلوشو بگیره فشار بده، بگه یک قرون بده ولت میکنم، میگه خفه کن ولت نمیدم. اینو ما بردیم پیش روانشناس، اول سوالی که از این کرد گفت پدرت هم خسیس بود؟ گفت نه بابا، مادرم از دست بابای زله بود، بس که پولاش این ور اون ور میداد. مادرت چی؟ اونم همینجور. کی؟ نه. بعد از اقوام این شنیدیم که اینا یه جدی داشتن که اون جدشون خسیس بوده. همه چیز موروثی. شیعه شدن ما، مگه من خودم شیعه شدم؟ 7 جدم سنی بودن، شیعه شدم، اومده به منم رسیده. هر گناهی که ما میکنیم به نوه نتیجه ها و نبیره و ندیده هامون هم میرسه، چوبشو اونا میخورن. و سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه آقا ابن رسول الله، من مثلا این گناهو کردم، حالا این چوبشو 7 جد بعد از من میخوره؟ میگه بله. میگه چی کار کنم؟ بشنوها اینو با دقت گوش کن. میگه چی کار کنم؟ میگه روزی 7 سوره هم بخون، دیگه به اون نمیرسه. ما نمیدونیم این سوره هم چیه. بی خود نیست که گفتن با عظمت ترین سوره قرآنه. بی خود نیست که گفتن خوندنش در هر نمازی واجبه غیر از نماز میت. تمام اینا حساب و کتاب و دو تا چهار تا داره. من دیروز یه پایان نامه رو دکتر داشت برای یه نفر نگاه میکرد، یه دانشجویی که پایان نامه نمیشد، حالا نمیدونم کارشناس ارشد بود یا دکترا، آورده بود. من تو این اون راجب انجیل کار کرده بود و تورات و انجیل و اینا. من ورق میزنم این پایان نامه رو، دیدم توی انجیل و فلان آیاتی هست که عین آیات قرآنه. همه چیز از حضرت آدم اومده تا رسیده به ما. پدرم 7 پشت. ببین از حضرت آدم تا من چقدر فاصله است. پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت، بهشت رو به 2 گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. از اون اومده رسیده این لجبازی به من. دیگه این که عظمت داره سوره حمد، یکی از دلایلش اینه که تنها سوره ایه که بنده با خدا حرف میزنه، الحمدلله رب العالمین، و خدا به احترام بندش به این سوره عظمت داده. گفته همه قرآن من خدا که با شما حرف زدم، همه قرآن من خدا که با بنده خودم حرف زدم، همه قرآن یه طرف، این یه دونه سوره یه طرف. این یه دونه سوره ای بنده من 7 برابر قرآن. به این چقدر به ما احترام میذاره خدا. اولین با ادب عالم خداست. هر کسی که ادب رو تو زندگیش رعایت کنه، یکی از صفات خداوندی در درونش. هیچ کس نتونست ادبی که خدا داره به اندازه حضرت ابوالفضل در وجود خودش جمع کنه. اصلا نداریم کسی رو. خدا نگاه بهش میکرد، کیف میکرد. به قول ما، زبان من ها، خدا خیلی با ادب. تو کتاب برهان جلد اول پیغمبر اکرم، جابر، سوره هم هر مرضی به جز مرگ و شفا میده. حالا برو فکر کن، همینطوری نیست دا؟ بگیم خب بله معلومه مرده رو که نمیتونه شفا بده سوره هم. چرا؟ همه مرده هامونو براشون چی میخونیم؟ هم همه مرده، این حمدو که بر مرده میخونی اون میت حی میشه. پیغمبر میگه به جز مرگ. بله گاهی ما گاهی خدا نیاره، خدا خودت به دادمون برس، گاهی ما دلمون میمیره دیگه، سوره هم نمیتونه زنده کنه دل ما رو. بعد نگاه میکنیم اینی مثلا طرف نماز میخونه، حمدم میخونه ها، اما میاد سر امام حسین رو میبره چون دلش میت شده. همینطوری نگذریم از این حرفا. تا میگه که همه مرضا رو خوب میکنه غیر از مرگ، ما باید ببینیم چه مرگی رو داره میگه. این که امیرالمومنین میگه یا هار حمدان من یموت یرنی، ای حارس حمدانی هر کی بمیره منو میبینه، ما فوری فکر میکنیم یعنی بمیریم جون از بدنمون بره بیرون خاکمون کنم بعد ما علی رو میبینیم. نه، اونجا هر کسی از همه چیش بگذره منو میبینه، یعنی بمیره، بمیره مثل میت، هیچ اختیاری از خودت نداشته باشی، هیچ غروری، هیچ شهوتی، هیچ نداشته باشی. مجمع البیان جلد 1 و نور الثقلین تو هر دو کتاب هست. پادزهر هر زهری سوره حمد. اینا معنی داره همش. فکر نکنیم عقرب دستم و نیستت باید برم سوره حمد بخونم. چرا؟ عقرب هم دستت و نیستت باید سوره حمد بخونی، بعد فوت کنی به دست خودت. اما چه زهری در درون ماست؟ امام خمینی میگفت من جام زهر نوشیدم. مگه زهر دادن دستش؟ کدوم جام؟ جامی در کار نبود، زهری در کار نبود. این معنی داره حرف امام خمینی، معنای حرفش مهمه. اینجا هم درسته ظاهرش اونیه که پادزهر هر زهریست، اما باطن دیگری هم داره، باید به اون باطن فکر کنی. فاتحة الکتاب شفاء من کل داء، پیغمبر اکرم فرمود شفاء همه مرض هاست. حالا ما فکر میکنیم حتما جزام باید بگیریم، نه، همین که تو حسادت میورزی این یه مرضه. فاتحه سوره حمدو بخون، حسادت از درونت میره بیرون. زیاد بخون، بعضی جا 70 بارش کارهای عجیبی میکنه، بعضی جا 133 بار بخونی، عدده خیلی جالبه مال حضرت اول فضله، بعضی جا 133 بار سوره حمدو بخونی 133 روز، 133 روز، هر روز 133 بار، هر مشکلی داشته باشی حل میشه. اینا همه مجربه، یعنی تجربه شده، اینا همه 133 بار، 133 روز سوره هم. حالا موقع نماز امروز خودتو امتحان میکنی، من میدونم محاله، نه چون اون هفته هم که راجع به هم صحبت کردیم خیلی ها گفتن ما اینقدر با احتیاط این سوره رو میخوندیم، سوره حمد سر نماز امروز ظهر، حالا تا بخونی یاد این حرفا میفتی، میگی خداوند چقدر به من احترام گذاشته، این سوره رو داده به من تا من روزی 10 بار توی نمازام بخونم. محمد حلبی مجمع البیان تبرسی میگه مالک یوم الدین و اهدنا الصراط المستقیم امیرالمومنینه. امیرالمومنینه مالک یوم الدین، بعضی میگن خداست، نه آدرس دادم و نگید من گفتم، آدرس دادم، مجموع البیان تبرسی، از قول کی؟ محمد حلبی. میگه مالک یوم الدین و اهدنا الصراط المستقیم امیر المومنین. امیر المومنین چی فرمود؟ همه قرآن سوره حمده، همه سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیمه، همه بسم الله الرحمن، اینو من تکرار میکنم که براتون ملکه بشه ها، همه بسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله، همه به بسم الله اون نقطه است که اون زیرشه، و انا نقطه تو تحت باء بسم الله، من نقطه زیرین اون بسم الله هم. پس خدا همه قرآن اون نقطه است که علی است. بارها اینو گفتم بازم میگم، تکرار برای فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، ذکر تذکر نفع داره برای مؤمنین. اون نقطه چیه؟ خدا کل هستی رو به صورت یه نقطه خلق کرد. چیزا میگن تمام امریکایی ها میگن، همه دانشمندان جهان الان چی میگن بهش؟ بیگ بنگ. بیگ بنگ همه عالم دانشمندای دنیا به این نتیجه رسیدن، میگن عالم یه نقطه ریز ریز بوده که به چشمم دیده نمیشده، کل این عالم. بعد این نقطه منفجر شده، هی بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، این عالم به وجود اومده. نقطه میگن اونقدری. تو همین شاه عبدالعظیم گفتم که یه موزه‌ای هست تو حرم حضرت عبدالعظیم، یه موزه‌ای هست، موزه آسمان بهش میگن. شما برید اونجا نگاه کنید، این نقطه رو اینجا کشیدن، بعد همون لحظه بیگ بنگ هم کشیدن، انفجار هی اومده اومده تا رسیده به ماها که کره زمین، و حالا برو بعد از ما هم کجاست نمیدونی. تو فکر کن این انسان، تو قرآن میگه آدم خیال، انسان خیال میکنه یه چیزیه، هیچ چی نیست. قرآن میگه سو آیش یادم رفت، شیئاً مذکورا، میگه خیال میکنه این یه چیزی است، شیئاً به کار میبره، آدمم نمیگه بهمون. حالا تو فکرشو بکن، همه هستی که اون نقطه نادیدنی بوده، من و تو چقدی هستیم؟ شنیدی میگن عددی نیستی، واقعا عددی نیستی. تو اون آیه خدا به ما میگه شما عددی نیستی، اما من احترام بهتون گذاشتم، اما من روحمو در شما دمیدم. شیطان چهار بار، اون چهار قسمتی که براتون گفتم، شیطان چهار بار فریاد زده، و چنون فریادی زده که میگن تمام هستی میلرزیده از وحشت، از وحشت این فرشته ها به وحشت میفتن. چهار بار فریاد زده. یک بار زمانی که خداوند او رو رجمش کرد، یعنی از خودش دور کرد. یک بار زمانی که از بهشت به روی زمین آورد. دو بارم زمانی که سوره حمد نازل شد، شیطان فریاد زد. اونم از حسودیش بوده فریاد میزده ها، از حسودیش بوده. چرا؟ اولا سوره هم تنها سوره یه که دوبار نازل شده، اون هفته عرض کردم، دوبار نازل شده، یه بار در مکه، یه بار در مدینه. خیلی جالبه، کل سوره های قرآن یا مکیست یا مدینهی یا مدنی به قول معروف، یا سوره های قرآن مکی هستن یا مدینه ای. این یه دونه سوره هر دو تاشه، هم مکی است هم مدنی. خیلی عظمت داره این سوره ها، هم مکی هم مدنی. سر مکی و مدنی بودن همه سوره ها اکثر مفسرین با هم اختلاف دارن. سر این یه دونه سوره نه شیعه نه سنی نه وهابی، هیچ کس با هم اختلاف نداره. چقدر علامت داره این سوره. تنها تفاوتی که ما با وهابیا داریم اینه که اونا متاسفانه موقع خوندن این سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن. همین وامیستن میگن مثلا الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. و در شیعه و بسیاری از فرقه‌های اسلامی و مذاهب گوناگون نگفتن بسم الله نماز رو باطل میکنه. بسم الله هم حالا آقای عبدوس به این مسائل فقهیش به قول معروف بیشتر از ما، مسائل توضیح و مسائلیش بیشتر از ما، بسم الله هم حتما باید بلند بگی، مستحبه که بسم الله بلند بگی. شیطان بله سوره انسان من یادم رفت، شیئاً لم یکن شیئاً مذکورا. حالا ایشالله مثل من پیر میشه تو هم همه چی یادت میده. گفت زنه رفت پیش دکتر، گفت دستم درد میکنه، گفت پیریه، گفت پام درد میکنه، گفت مال پیریه، کمرم درد میکنه مال پیریه، هر چی گفت گفت مال پیریه. اصلا اونو شد یه کشیده گفت تو گوش دکتره، گفت همینم مال پیریه، و همین هم از اثرات پیریه. خلاصه حواستون رو جمع کنین، دوره بر من میایین، اون اثرات پیری هنوزم. خب شیطان چهار بار فریاد میزنه، دو بارش مال نزول این سوره است. این سوره نازل میشه، خداوند برای این که پدر شیطان رو در دو بار نازلش میکنه. چرا شیطان فریاد میزنه؟ چون سوره مربوط به امیرالمومنینه. چرا شیطان دوبار فریاد میزنه؟ برای اینکه این تنها سوره ایه که آدم با خدا حرف زده، مستقیم با خدا حرف زده. چرا شیطان این دوبار رو فریاد میزنه؟ به خاطر اینکه تمام نمازها همین سوره ایه که مربوط به منه، مربوط به توه. خداوند گفته در همه نمازها باید بخونی. شیطان میگه آقا جون پس ما چی کاره ایم این وسط؟ همه چی رو که به انسان دادی. شیطان پرست ها حق هم دارن ها. همه چی رو به آدم داده. بعضی از شیطان پرست ها میگن شیطان خوب کاری کرده به آدم سجده نکرده، چون موحدترین موجود روی زمین بوده، موحد بوده، گفته خدایا جز تو به هیچ کی سجده نمی کنم. فکر نکنید اینایی که شیطان پرست شدن و اینا الکی رفتن شیطان پرست شدن، اینا همه انقدر براشون استدلال میارن که تو بری بشین. من با بعضی از اینا صحبت کردم، بری بشینی یه موقع بینی شیطان پرست شدی، انقدر دلیل برات میارن. طرف یه عمر میمده هیئت یه عمری نیست، اه کجایی؟ شیطان پرست ها بردنش. بله همین شیطان، همین شیطان و امیرالمومنین تو مسجد دید. کنیه شیطان ابامرس، یعنی پدر تلخی، پدر تلخی. گفت یا ابامره تو مسجد چی کار میکنی؟ گفت یا علی اصلا جای من تو مسجده، لونم اینجاست. چرا اومدم این نمازخونه رو همه رو اینجا فراری بدم؟ بعد گفت یا شیطان این همه مردم رو گمراه میکنی، روز قیامت چه خاکی میخوای به سرت بریزی؟ گفت یا علی به تو پناه. گفت به تو پناه میارم روز قیامت. شیطان از همه بهتر علی رو میشناسه، اون از همه بهتر میشناسه. ابن شهرآشوب در مناقب میگه هشام ابن عطسی همدانی دستش تو جنگ صفین قطع شد. خوب گوش کنید، از اینجا به بعد دیگه داریم میریم تو روزه. میگه همدانی دستش تو جنگ صفین قطع شد، آوردنش پلو علی، گفتن دستش هم آوردن. یا علی اینجوری شده. میگن امیرالمومنین چیزی خوند و فوت کرد و این دستو گرفت چسبید به هم و این دوباره شمشیر دستش گرفت جنگید. پیوند اعضا فکر نکنید، همین الان انسان داره انجام میده، الان با یه ابزاری انجام میده، اون ائمه با ابزار خودشون انجام میدن، تعجب نداره. من ندیدم، میگفتن سر یکی رو بریدن، یکی از این درویشا وصل کرد سر یارو رو. در بوکان من از یکی از این اهل تسنن بوکان سوال کردم، گفتم که بابا این امکان نداره چجوریه؟ گفت شما چرا منکر میشین؟ بذارید ما منکر بشیم. گفتم چطور؟ گفت اون یه یا علی میگه اینو بحث میکنه، اهل تسنن، اهل تسنن. وقت من میام روی این منبر میشینم اینقدر اعتقاد ندارم. خب دستش هست من. ابن هشام میگه که من اومدم پرسیدم، گفتم که یا علی چی گفتی داشتی وصل میکردی؟ یه چیز زیر زبون میگفتی. گفت سوره حمد خوندم، سوره حمد خوندم دستتو چسبوندم. یه کسی دیگه در اثر حالا هر چی بوده، تاریخ ننوشتن، میگن دستش قطع شده بوده، آوردن پلو امیرالمومنین، امیرالمومنین حمد خوند، دست اینو وصل کرد. این بعد چند وقت اومد گفت یا علی چجوری شد این دست منو وصل کردی؟ امیرالمومنین فرمود که حمد خوندم فوت کردم. مسخره کرد علی رو، خندید، گفت حمدو. میگن همونجا دستش به یه پوست آویزون شد، تا آخر عمرش هم دیگه خوب نشد. این در خزائن الجواهر. مستدرک جلد 4 صفحه 200. امیرالمومنین فرمود امام حسین مریض شد، به طوری که هر دکتری بردیم دکتر می بردن، ائمه مثل ما نیستن، دکتر می رفتن همه کار می کردن. برای خود پیغمبر دکتر آوردن، برای امیرالمومنین دکتر آوردن، اینجوری نبود. هر دکتری بردیم گفتن اینو ما نمیتونیم خوب کنیم، مریضیش یه چیزی. میگه بردیم پیش امیرالمومنین، بردیم پلوی حضرت رسول اکرم. حضرت رسول اکرم موند که این مریضو چجوری خوب کنم، حسین و اونم. خیلی ناراحت شد، با چسبون به سینه شروع کرد گریه کردن. میگه جبرئیل نازل شد، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله 40 سوره حمدو بخون، خوب دقت کن، 40 سوره حمدو بخون، فوت کن به اون کاسه آب، فوت کن به اون کاسه آب، کاسه آبو ندی بخوره ها امام حسین، بپاش روش. من داشته امام حسین از اول از نوشیدن آب، من تکوینی داشته. گفت بپاش روش. امیرالمومنین میگه 40 سوره حمد خون، فوت کرد به این ظرف آب، پاشید به سلام علیکم، بفرمایید آقا، بفرمایید اینجا، پاشید به حسین و حسین خوب شد. اینو داشته باش، اینو داشته باش. آخر زمان شده دیگه، آخونده باید میشینن، ماها باید حرف بزنیم، اینم از علائم ظهوره. خب گفت سلام آقای امامی، مخلصم. گفتش که 40 خون فوت کرد، آبو پاشید به امام حسین. بعد میدونی من خودم گفتم عجب سریست خدایا. پس بگو چرا غروب عاشورا که آبو باز کردن روی خیمه، آوردن با مشک آب به بچه ها دادن، کاسه ها رو بچه ها گرفته بودن، دیدن یه دختر 3 ساله این کاسه آب رو گرفت دوان دوان به طرف قتلگاه، دنبالش رفتن ببینن کجا میره این بچه، دیدن رفت بالا سر بدن باباش، یا گفت بابا آب رو آزاد کرد اما چه کرد؟ آب رو نداد به حسین، نگاه کردی سر در بدن نداره، آب رو پاشید روی امام حسین. چهل بار سوره حمدو بخون، فوت کن توی این کاسه آب، بعد بپاش روی حسین، حسین شفا پیدا میکنه، بعد ما ببینیم این از کجا سر در میاره. چقدر امیرالمومنین دست اون قصاب و حمد و خون فوت کرد، دست قصاب و بست، دست قصاب و بست کرد، دست هشام و بست کرد، همه رو بست کرد. گفت روحشون شاد اونایی که 4 تا چیز به ما یاد دادن، گفتش که این آب و پاشید، چون فهمیده بود که اگر آب بپاشن مریض خوب میشه، این آب و پاشید که زخمای حسین خوب بشه، اون آب هم این کارو کرد. اون همه دستو به هم وصل کرد امیرالمومنین، اما تو کربلا یه جفت دست قطع شد. هیچ حمدی اثر نکرد اما تو کربلا اومد، روز شهادت امام جواد هم هست، درسته روز عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین هم هست، ولی خب این یه تیکه رو به عشق امام جواد بگم، چون امام جوان بود. میگن وقتی که تو اون اتاق داشت دست و پا می زد، دیدن که یه صدایی از توی اتاق میاد بیرون. امام رضا حالا چند سال پیش فوت کرده، اون کسی که روایت میکنه میگه فقط دیدم داره یکی میگه پسرم پسرم. اومد امام حسین بالا سر بچهش پسرش، همدم بخونه، اما نگاه کردی تکه تکه شده، هر تکه بدن یه طرف. آه امامی یه تکه روزه میخونی تا حاج علی آقا بیاد، یه تکه روزه بیا بخون دیگه، قطع نشه، یه جوری بیا که قطع نشه مراسم. هی نگاه به این تکه های بدن کرد، دید هر تکهش یه جا افتاده، گفتش که عباشو از کولش در آورد، گفت یا زینب هیچ جور نمیتونیم اینو ببریم، فقط باید بریزیم تو این عبا. گفت کی گرفت سر دوتا عبا رو؟ یه سرشو خانم زینب، یه سرشو ابوالفضل، چون دیگه حسین نا نداشت را بره، گفت از سینه خیز اومد به طرفه.